صلى الله عليه وآله وسلم. سيما ناموسته وإمام العصر حجة ابن الحسن العسكري المهدي اطراب مقدمك الفضاء فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو به آبروی حضرت علی اصغر علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. دعاهای ما رو به آبروی حضرت علی اصغر علیه السلام مستجاب فرماید. امر فرج امام زمان ارواح و فدا رو اصلاح و نزدیک فرماید. یه صلوات بلند مرحمت بفرماید. خب روزهای گذشته عرض کردم که یک تعبیر منحصر به فرد و فوق‌العاده‌ای که در زیارت عاشورا از امام حسین علیه السلام شده همین تعبیر سار الله که تو هیچ زیارتنامه این تعبیر نیست برای هیچ امامی که السلام علیک یا سار الله و ابن ساره، هم از امام حسین علیه السلام تعبیر شده به سار الله، هم از امیر المؤمنین که و ابن ساره دامین زیارت که تو چهارده معصوم هم همین دو امام خونشون ریخته شد، بقیه دیگه مسموم شدن به سم. در مورد حضرت مهدی هم علیه السلام هست که حضرت رو مسموم میکنن، اون حضرت هم به سم شهید میشه، خونش ریخته نمیشه. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. حالا من چند روز راجع به این تعبیر صحبت کردم، یه تعبیر دیگه هم که خیلی باز منحصر به فرده، اون دیگه فقط در مورد امام حسین دیگه بکاره، این تعبیر در مورد امیرالمومنین هم بود ولو فقط تو زیارت امام حسین هست، اما تو همین زیارت حضرت امیر هم شریک کرده با امام حسین که اونم سار الله بوده، اما این تعبیر دیگه فقط در مورد امام حسینه که وتر الموتور که السلام علیک یا سار الله و ابن ساره و الوتر الموتور. این از خصائص امام حسین علیه السلام. امام صادق علیه السلام می فرمودن که این سوره فجر رو زیاد بخونید. حالا می فرمودن تو نمازهاتون، تو نوافلتون اگه می تونین سوره فجر بخونین. و می فرمودن که این سوره، سوره جد ما امام حسین علیه السلام. مثلا در روایات هست که سورة الحسین، سوره‌ای که همش مربوط به امام حسین علیه السلامه، خدا این سوره رو با چند تا قسم شروع کرده که یکیش همین قسم و شفع و الوتر. اونجا هم این تعبیر وتر الموتور هست. و الفجر قسم به اون لحظه‌ای که نور میاد ظلمت شب رو پاره میکنه. فجر تعریفش هم اینه که یه نوری میاد تاریکی شب رو میشکافه و کم کم روز میاد به حاکمیت شب خاتمه میده. از امام حسین علیه السلام خدا تعبیر کرده به فجر. نور اون حضرت اومد و ظلمت بنی امیه رو پاره کرد، در هم پیچید. نور اومد بر ظلمت غلبه کرد. خاطر می‌دونید هیچ اثری دیگه از بنی امیه باقی نذاشت. اما همه جا امام حسین مثل خورشید می‌درخشد. روز اومد دیگه از ظلمت چیزی باقی نگذاشت. دیگه هیچ اثری از یزید نیست، حتی قبرش هم معلوم نیست کجاست. هیچ جایی تو دنیا رو نمیتونن منصوب کنن به یزید که کجا دفن شد. هیچ اثری ازش نمون. اما خب امام حسین این همه عاشق داره. منحصر حتی به شیعیان نیست، یعنی از همه مذاهب امام حسین شیفته داره، پیرو داره. خودش هم در رجزی که میخون میفرمودن و کل حین سالک و سبیلی، هر آدمی که زنده باشه، حیات داشته باشه، راه منو میره، به من اقتدا میکنه. اگر کسی به من اقتدا نکند زنده نی، اون مرده متحرکه. میتون بین الاحیاست، کسی راهش راه امام حسین نباشه. الات تراون می فرمودن الالحق لا یعملو به و ان الباطل لا یتناها ان. فرمودن شما این آدم زنده عواطف داره، احساسات داره، مرده نه. مرده هیچ عواطفی نداره، احساساتی نداره، اما زنده چرا؟ خاطر این آدم زنده از بدیها ناراحته، رنج میبره، همین که میگن عذاب وجدان. زنده ها اگه ببینن همه جا ظلم، ستم، بیبندوباری، گناه، رنج میبرن، آرزوی مرگ میکنن. اما اگه ببینن همه جا عدالت، پاکی، طهارت، لذت میبرن. شما تو خونتون میریم اینه خونه همه جا مرتبه، کیف میکنی، اما یه وقت میریم اینه همه چی به هم ریخته است، رنج میبری. آدم زن اما مرده اینطوری نی، مرده اصلا براش فرق نمیکنه که خونه پاک باشد، تمیز باشد، مرتب باشد، عدالت باشه. الا ترون الالحق لا یعملو به رحمت، نمیبینین که هیچ جا به حق عمل نمی کنن. یعنی رنج نمیبرین، اذیت نمیشین، شما حرص نمیخورین، دق نمی کنین. منش اینه دیگه، نمیبینین که خب روشن بود و نمیبینین که جلوی باطل هیچ جا گرفته نمیشه. لیرقب المؤمن فی لقاء الله حقا یا محقا. فهمن اگه مؤمن الان پیداشه آرزوش مرگه. تو این شرایط هر مؤمنی باید مرگ رو آرزو کند که این صحنه ها رو نبینه، انقدر رنج نبره. میگه میریم زیر خاک، اقلا دیگه ظلم نمیبینیم، ستم نمیبینیم، بیبندوباری نمیبینیم. بعد میفهمد من به حمدالله اینجوریم، انی لا ارل موت الا سعاده، من مرگ و جز خوشبختی نمیبینم. والحیات مع الظالمین الا برما، اما زندگی با ستمگران رو جز دلتنگی، جز ملالت، جز خون دل خوردن، جز افسردگی. این شعارهای روشن کربلا با این همه اسناد نیکو که امام حسین اینجوری شعار میده. بعد یه جوانی همین تو دفترم هست، کاغذ به من داده که دعوای امام حسین با یزید سر یه دختر خوشگل بوده، چون میخونه زیبارو بوده و این امام حسین کشته شد به خاطر یه دختر زیبارو کشته شد. کجای دنیا آقا کسی برای یه بد از من جما خدا عقلشو ازم بسن، هیچ سندم نمیخوایم، از کتابم نخونیم. کجای دنیا آدم برای یه زن زیبا رو عسقرشو میبره به هلاکت میده، تمام خاندانشو؟ مثلا کدوم هواپرستی این کارو کرده که امام حسین دومیش باشه که همه خاندانشو برای زن یه دختر؟ بعد اگه این بود اصلا بنی امیه که آبروی امام حسین رو میبردن، کجا اونا گفتن که این برای دختر زیبارو اومده ما کشتیمش؟ مثلا این همه اسناد نیکو با این شعارهای روشن، بعد کجای دنیا کسی میاد برای همچین مردی فداکاری کنه؟ مثلا عباس بیاد همه چیشو با پای این بده، بگه داداشم یه دختر زیبارو میخواد، بهش نمیدن، من همه چیمو در راهی میدم. حبیب بیاد همه چیشو فدای او کنه. اصحاب میگفتن که به امام حسین، میگفتن دنیا که دو روز بیشتر نی، اگه دنیا ابدی هم بود باز ما از تو فدا جانمون رو فدای تو میکردیم. بعد دوتا کشته بده که نمازشو اول وقت بخوند. بعد به عباس بگه هر طوری شده شب عاشورا برای من مهلت بگیر، من میخوام یه شب دیگه نماز بخونم، یه شب و خدا میدوند که من نماز رو چقدر دوست دارم. توجه میکنم. حالا تو میخوای معصیت کنی، چرا امام حسین رو خراب میکنید؟ برو هر کاری دلت میخواد بکن. شما نمیخوای راه کل و حین، تو نمیخوای راه امام حسین رو بری، چرا امام حسین رو خرابش میکنی؟ بگو من مردش نیستم. کل و حین سالک و سبیلی، هر آدم زندهی منو پیروی میکنه. توجه بفرمایید، فجر یعنی قسم به نورانیت حسین ابن علی که ظلمت بنی امیه رو پاره کرد، متلاشی کرد، اثری دیگه از اینا باقی نگذاشت. بعدن دیگه الان کسی تو دنیا دیگه نمیتونه بگه یزید. تا خدا خداست دیگه هیچ کس نمیتونه بگه مکتب یزید، راه یزید، حرف یزید، چون خریدار نداره. و لیال عشر، قسم به اون ده شبی که این نور تو اون ده شب طلوع کرد، جلوه کرد، که همین دهه اول محرم، این دهه اصلا حال و هواش فرق می‌کنه. شما محاله که این حالات رو بتونید تو دهه بعدم داشته باشید. مثلا این یه دهه خاصیه دیگه، نیست تا سال بعد همچین روزایی بیاد که زن و مرد آقا همه بی اختیار میان در خانه. مثلا من قبل از محرم دوستان می اومدن به من میگفتن امسال گرونیه، دیگه فکر نمی کنیم برای امام حسین خیلی خرج بدن. و گرونیه، راستم میگن، الان خیلی گرونیه. الان مثلا یه پرس، من نمیخوام قیمت بزنم، یه پرس قیمه بخوای بدی چقدر تموم میشه؟ گرونی هست الان، مردم یه چند تا مهمون براشون میاد وحشت میکنن، میگن چجوری چیکار کنیم. اما امسال آقا هیچ سالی اینقدر خرج میدادن. اصلا من تو این خیابونا که میرفتم میدیدم دیگه از روز همون شب اولا کیسه کیسه مردم غذا میبردن تو خونه، نه یه دونه، اصلا پر کیسه ها پر، نه یه دونه میبرن، میبرن تو یخچالاشون میذارن داغ میکنن، روزای بعد میخورن. این امام حسین چی کار میکنه آقایون؟ با دلهای مردم چی کار کرده؟ و این واسه یه زن زیبارو رفته چه میکنه چی میکنه؟ یکی میخواد گناه بکنه میاد امام حسین هم میگه اونم مثل ما آلوده بود. تو برو آقا هر کاری میخوای بکنی بکن. اما خب این توجه میفرمایید، و لیال عشر، قسم به این ده شب که نور امام حسین جلوه خاصی تو این ده شب میکند. این نور همیشگیه، امام حسین تموم نمیشه، اما تو این دهه یه تجلی مخصوص میکند، مخصوصا بر دلهای محبینش، دلهای عاشقانش. دیگه اشک‌ها جاری میشه، دلها نرم میشه، همه تو مخصوصا این دو روز. بعدم بعضی گفتن که و شفع و وتر، حالا همه رو خوندم برای این که خدا به وتر اینجا سوگند خورده، و شفع و وتر بهترین معنا برای وتر اینه که امام حسین تاق، ببینید یعنی تاق و جفت دیگه. شف در زبان عرب یعنی جفت، وتر یا وتر چه به فت چه به کسر یعنی تاق. تاق یعنی چی؟ یعنی امام حسین یه دونه است، دوتا نی. همین که ما تو فارسی میگیم تو یه دونه ای. نظیر نداره، شبیه نداره، مثل نداره، مانند نداره. همونطور که خدا یه دونه است. چیزی که از خدا، حالا خدا، من اینم عرض کنم، خدا یه دونه است، دومی اصلا نمیشه براش تصور کرد. یعنی اصلا شما تو ذهنت هم نمیتونید بگی دو تا خدا تو عالم باشه، همون تو ذهنت هم بگی غلطه، چون خدا بی نهایت، جای دیگه برای دوم نمیذاره. خدا اصلا جایی نذاشته که دومی داشته باشه. همه چیش نامتناهیه، بی نهایت دیگه. ما بی نهایت رو نمیتونیم بفهمیم دیگه. یعنی هر جا شما فکر کنی خدا اونجاست دیگه. هیچ، واحد القهار، یعنی اون واحدی که اصلا جایی برای رقیب نذاشته که دومی داشته. تو ذهنم نمیشه، تو ذهنم نمیشه برای خدا دوم تصور کرد، چون مردوده، باطله، عقلی نیست. اما برای امام حسین تو ذهن میشه دومی تصور کرد. تو ذهن بگیم آقا مثلا یه دونه امام حسین الان باشه، یه امام حسین 50 سال بعد باشد، یه امام حسین 100 سال بعد باشد، اصلا یه امام حسین تو مدینه باشه، یه امام حسین تو کربلا باشد، یه امام حسین دوم در، اما در خارج هر چی بگردی دومی براش پیدا نمیشه، تحقق پیدا نکرده. وتر یه معناش این است، یعنی امام حسین یکی یه دونه است. نمیدونم عزیز دردونه خداست، توجه. یعنی دیگه هر چی بگردی آقا دومی براش پیدا نمیشه. به خاطر این چیزایی که خدا به این مرد داده به هیچ کس نداده، هیچ کس، یعنی حتی جدش رسول خدا هم نداره، حتی مثلا پدرش امیرالمومنین، حتی مادرش فاطمه زهرا نداره. اینا خصائص الحسینیه شیخ شوشتری بحث کرده، نه ویژگی های امام حسین. بعضی ترجمه کردن ویژگی های ما، نه ویژگی نیست. امام حسین خیلی ویژگی دارد که اجدادش هم داشتن، فرزنداش هم داشتن. مثلا امام حسین معصومه، خب حضرت مهدی هم معصومه، حضرت، این ویژگیشه، بله این ویژگیش است. امام حسین علم لدنی داره، امام حسن هم داره، حضرت زین العابدین هم داره، امیرالمومنین هم داره. امام حسین حجت خدا رو زمینه، خب امیرالمومنین هم، اینا ویژگیاش زیاده. الان صدها ویژگی میشه برای امام حسین ذکر کرد که اونا رو، مرتضی علی هم داره، حضرت رضا هم داره، اونا ویژگیه. اما خصائص که شیخ شوشتری اسمشو گذاشته، یعنی چیزایی که فقط امام حسین داره. خصائص یعنی اونجایی که امام حسین رو گل سرسبد میکند تو خلقت، یعنی یکی یه دونش میکند، میگه این مرد دیگه نظیر ندارد، مثل ندارد. توجه بفرمایید. من بعضی هاشا تو صحبت گفتم، یه روز جمع کردم از رو، چون ایشون خب مرتب مثل کتابای امروز که تألیف نکرده شماره بزنه بگه یک اینه، دو اینه، سه اینه، پراکنده گفته. من یه بار خیلی تلاش کردم 69 تا از این کتاب استخراج کردم، چیزایی که فقط امام حسین داره، او رو ممتاز کرده تو همه خلقه. مثلا یکیش این است که بهشت 8 دره، یه بابش باب الحسینه. این دیگه این خصائصه، این دیگه ویژگی نیست. امیرالمومنین نه، باب و علی نداریم، باب فاطمه هم نداریم، باب امام حسین، باب رسول خدا هم نداریم، باب مهدی هم نداریم. بهشت 8 دره، یک بابش باب الحسینه. امام حسین آقا خدا نیست، اما روز قیامت خدایی میکنه. شما نمیدونید آقایون این روز قیامت چه میکند حضرت ابا عبدالله؟ من چیزی که از شهید بهشتی تو سخنرانی شنیدم از رادیو پخش میشد، چون زیادم اهل اینطور حرفا نبود، چون واعظی نبود که تو هیئت ها صحبت کند، اهل، ولی این سخنرانی ازش گذاشته بود تو همین دهه محرم، من اونجا شنیدم. میگفت آسد ابوالحسن اصفهانی که از مراجع بزرگ تقلید، خیلی من واقعا باید شاید یه منبر فضائل آسد ابوالحسن اصفهانی بگم، از بزرگان شیعه، خواب دید، دید روز قیامته، از های بهشتی دارم نقل میکنم، قرآنم میگه که قیامت رو، قیامت مردم رو صف صف محشور میکنن. درست هم هست دیگه، چون حساب کتاب مردم فرق میکنه، همه که یه جور نمیشه، همه رو با یه چوب نمیشه روند، مثلا یکی کاسبه، کاسب حساب کتابش با کارمند فرق میکنه، کارمند یه نوع گرفتاری داره، کاسب یه نوع، یکی عالمه، اهل علم، اهل علم با کاسب نمیشه یه جور حساب کرد، یکی شخصیت فرهنگیه، کار فرهنگی میکنه، یکی کارمنده، یکی کاسبه، اینا رو همه رو تو صفوف خاص محشور میکنند، حساباشون هم با هم فرق میکنه، عالم بعد یه جور حساب پس بده، کاسب یه جور، کارمند یه جور. آسد ابوالحسن که اومد گفتن که ایشون فقیهه، بعد بره تو صف اهل علم، تو صف فقها هدایتش کردن، ایشون اومد دید، بعد اونجا هم مثلا گرم و مثلا اوضای سختیه روز قیامت، خدا یکی از تعبیرهایی که از روز قیامت میکند میگد یومون اسیر، اسیر با اینا، با این و سین، یعنی یه روز سخت دیگه، خدا دارد، یا میگد غیر و یسیر، اون روز آسون نگیرید، خیال نکنید اون روز آسون میگذرد، نه اون روز سخته، عرق بعضی حضرت امیر دارد تو نهج البلاغه، من دیگه بحثم الان این نی، ولی می نوشتم براتون، میفهمید از همه بدنشون عرق میریزد، بعد یه جا اگه پیدا شه جفت پاهاشون رو زمین باشه خدا رو شکر میکنند، یعنی اغلب یه پاشون رو زمینه، اینقدر ازدحام جمعیت، اوه اصلا هرچی آدمه بیارند، از آدم تا حالا هرچی آدم آقا بیارن، اصلا کسی یه جای پا پیدا کنه میگن خدا رو شکر میکنه، 50,000 سال هم طول میکشه، قرآن اینا اصلا حدیث نیست، کان مقداروهو 50,000 سنتن مما تعدون، قرآن میگه اگه بچه رو بیارن اونجا پیر میشه، یشیب الولدان آیه قرآنه، یعنی بچه ها اون روز رو که طی کنن میگن یه پیر مرد 90 ساله شده، میگه زن شیرده و اگه بیارن بچه شیرخوارش رو فراموش میکنه، زن حامله بیارن سقط جنین میکنه، بچه رو میندازد، نه همه قرآنه، تزهلو کل مرزعتن اما ارزعت، اون رو میبینی که هر زن حاملهی بچهش رو انداخته، هر زن شیردهی، مثلا رباب این همه علاقه داشت به حضرت علی اصغر، مثلا خاطرش یادش نمیرد، میگن تا زنده بود اصغر رو نمیتونست فراموش کنه، قرآن میگه همین رباب اونجا بچه شیرخوارش یادش میرد، یعنی از کربلا سخت‌تره، تو کربلا یادش نمیرفت، اما اون روز از کربلا سخت داره، آتش هم داره، گرسنگی هم داره، تو ماه رمضان پیغمبر میفرمودن تشنه شدین، گرسنه شدین، یاد کنین تشنگی و گرسنگی روز قیامت، کلمات رسول خداست، یعنی از ماه رمضان سخت داره، از عاشورا سخت داره، از همه حوادثی که تو تاریخ تو کره زمین اتفاق افتاده اون رو سخت‌تره. و از این طور چیزا که تو قرآن زیاده. حالا بحث من این نیست. روز سختی است. ایشون هم نگاه کردید صفم طولانیه، رفت یه نگاهی کردید یه فقیه رو نگهش داشتن، تک تک فتواهاشو میپرسند. واسه ایشون یه فقیه چقدر و هر کدوم اینا رو بخواد استدلال کنه یه ساعت طول میکشه. این درس خارجه دیگه. احادیث رو باید بیارد، آیات رو بیارد، نظرات فقها رو بیارد، نظر خودشو بگه. میگن شما چرا فتوات این شد؟ اون که تموم میشد میرفتن دنبال خمس و زکات، میگفتن اینا رو گرفتی کجا خرج کردی؟ چرا اونجا واجب تر بود ندادی؟ چرا اینجا دادی؟ بالاخره یه جا واجب تره، یه جا مهم تره، اهم و مهمه. اینجوری نه که بگی من چون برادر زادمه حالا محتاجه به این میدم. خب یکی از این محتاج تره، اینم محتاجه، برادر زادت محتاجه، همسایت محتاجه، اما این محتاج تره. چرا شما مهمتر رو ول کردی رفتی به مهم دادی؟ آسد ابوالحسن گفت اگه من کارم هم درست باشه، همرم رو حساب کتاب کرده باشم، یه 400-500 سال اینجا طول میکشه تا حالا نوبت ما بشه. گفت حسن دیگه خب یه نگاهی کردم بیدم صفای دیگه چطوره، اونا چی کار میکنن، اونا رو چجوری حساب میکشن. تازه خدا میگه من سریع الحسابم. چون میگه که چون خب این جمعیت رو تو 50,000 سال هم رسیدگی کنید واقعا سریع الحساب. خدا میگه من اصلا به سرعت به حساب ها رسیدگی میکنم. دیگه شما الان یه قصه کوچیک تو قوه قضاییه داشته باشیم، مال یه لحظه 7-8 سال طول میکشه تا حکم بیاد. هی میگن برو فلان رو بیا، برو فلان رو بیا. حالا همه عمرتو بخوان حساب کتاب کنن؟ تازه همه که اونجا پرونده ندارن، یک گروه خاصی تو قوه قضاییه پرونده دارن. حالا اگه همه ایرانیا کل 70 میلیون اونجا پرونده داشته باشن، اصلا دیگه بعیده که حتی یه حکم هم صادر بشه، نمیرسن دیگه. تا برسد کل خلقت، خدا سریع الحسابه. گفت نگاه کردم دیدم یه صفی اصلا هیچکی متوقف نمیشه، تا میاد رد میشه میره تو. گفتم این چه جای خوبیه این صف. گفت اومدم قاطیشم تو اینا که از اینجا رد شم، دستی از غیب برآمد بر سینه نامحرم زد. گفت یه ملکی آمد گفتش که آستبلسن شما فقیه باید بری اینجا صف صفه، شما صف فقها. گفتم این صف مربوطه به کیه؟ گفت اینا نوکرای ابا عبدالله الحسن، اینا این همون بابی که حسین ابن علی دارد. گفتم اینا کارشون چی بوده؟ گفت اینا تو دنیا نوکری حسین ابن علی میکردن، حالا یا روزه خونند یا گریه کنند یا کفش میومدن جفت میکردن یا چای میدادن یا جارو میزدن، بالاخره اینا سر و کارشون با ابا عبدالله الحسینه. گفت منم دیده بودم نجف، مثلا زور عاشورا میشد سینه زنا میزدن تو سرشون و اینا. گفت منم از رو استیصال زدم تو سر و کلم. گفتم وا جدا وا حسینا، عزاداری میگه. گویی وقتی دیدم امام حسین تشریف آوردن، فرمودن که آسد ابوالحسن هم قبول کنید. من این از آقای بهشتی دارم نقل میکنم. چون از خواب بیدار شد روزخونی گرفت. روزای پنجشنبه 2 ساعت مونده به اذان مغرب خونش روزه گرفت. بعد همش تو روزش تا زنده بود میگفت. میگفت من اصلا دوست ندارم تو صف فقها محشور شم. من دوست دارم امام حسین منو از همون باب الحسین پذیرایی کنه. فقها بعد امیدشون به حسین ابن علیه. بزرگانم آقا امیدشون به این باب واسعه رحمت خداست. بعد ایشون میگو الان ایشون از دنیا رفته، وصیت کرده تو اولادش هست، میگو الان نوه ایشون این جلسه رو داره، من گاهی شرکت میکنم تو همین جلسه ای که قرض این است. وتر یه معناش اینه که امام حسین یکی یه دونه است. مثلا شما هر خاکی رو بخوری حرومه. اولا مال امام حسین مستحبه که خاکش رو بخوری، مثلا شما مریض هم نیستی مستحبی بخوری. و جعل شفاء فی تربته، خدا شفا رو در تربت ابی عبدالله، این از خصائصه. اجابت و دعا تحت قبته، اصلا خدا هیچ جا نگفته من دعا رو مستجاب میکنم، همه جا گفته باید شرایط داشته باشه، نگفته تو حتی بیت خودش مثلا هر کی بیاد مکه دعاش مستجابه، نه مثلا هیچ خدا نگفته. هر کی بیاد مثلا فرض کن مدینه دعاش مستجابه، اما خدا گفته که زیر قبه ابی عبدالله هر کی دعا کنه من مستجابه. اجابت و دعا تحت قبته، این از خصائص حضرت حسین ابن علی. و اینا تا حالا دیگه من نمیخوام همه رو ذکر کنم، اگه شما اینا رو جمع آوری کنید 69 تا. مثلا امامت رو باید خدا تو صلب امام حسن قرار میداد، پسر ارشد دیگه، اما خدا در صلب حسین ابن علی. خدا گفت عوض این فداکاری که حسین برا من کرد، من امامت رو در صلب او قرار میدم. و حالا فرزندانش همه امامت، هر کی بره زیارت امام حسین، این عمری که صرف زیارت امام حسین میکنه خدا جزو عمرش حساب نمیکنه. یعنی مهمون امام حسینه، عمرش هم مهمون امام حسینه. اما اگه مدینه بری نه، مکه بری نه، اینایی که کربلا هم هستن تو کربلا زندگی میکنن، اون ساعتهایی که خرج زیارت امام حسین میکنن جزو عمرشون نیست. مثلا کسی تو کربلا زندگی میکنه 2 ساعت میگه برم زیارت امام حسین، اونو خدا جزو عمرش حساب نمیکنه. و همینطور دیگه تا پس یه معنای وتر الموتور یعنی دردانه خدا، یکی یه دونه خدا، یه آدم استثنایی با خصائص استثنایی. یا مثلا یکیش همینه که دیروز گفتم، هیچ موجودی تمام ذرات هستی براش گریه نکردن. دیروز خوندم، از روز زیارت نومش خوندم، جهنمیان براش گریه میکردن، یعنی اونایی که تو جهنمم بودن عشق میریختن برای ابو عبدالله. هیچ موجودی نیست که تمام ذرات هستی براش گریه کنند، اما امام حسین تمام ممکنات برای او عشق میریختن. یه معنای دیگه وتر الموتور رو بگم، من دیگه اینو به همین اکتفا میکنم. یکی هم یعنی کسی که همه عزیزانشو کشتن تک و تنها بود، همین که میگن غریب تنها. بعضی ها میگن تو رحم مادر میگفت یا امه انا الغریب، یعنی همه عزیزانشو کشتن تک و تنها بود. ود موتور یعنی کسی که تمام نزدیکانشو کشتن، وتر یعنی تک و تنها دیگه. آقا اون آخر یک و تنها مونده بود، چقدر به جنگه. راوی میگه من مردی رو ندیدم این همه داغ دیده باشه، این همه قوت قلب داشت، هیچ وقتم آقا پا پس نکشید. وقتی که حمله میکرد مثل روباه از مقابل شیر میگریختن، هر طرف میره به هم میره. چند بار وارد شریعه شد، جلوش وای نمیستادن. من هیچ جا ندیدم به امام حسین شمشیر زدن، از دور تیر زدن. نمیتونستم بیان جلو شمشیر بزنن. این توجه، چون اصلا قوت نداشتم رو بروش وایستم. چند بار وارد شریعه شد دیگه، این آخرها تحریکش هم کردن، چون اوایل صبح هر جا خودشو معرفی میکرد میگفت من پسر فاطمه‌ام، چون میدونست علی خیلی محبوب نیست، موقعیت نداره، علی رو لعن میکردن. خیلی نمیگفت من پسر علیم، همش میگفت من پسر فاطمه، چون رو فاطمه حرفی نبود. اما اونجایی که تحریکش کردن گفتن بغضن من نار، چند جا امام حسین بلند گریه که اینجاست، های های گریه میکرد، اینقدر منقلب شد به خاطر مظلومیت پدرش. گفت حلال خدا رو حروم کردم، حروم خدا، همه شنیدین دیگه، حروم خدا رو حلال کردم، کسی رو از شما کشتم، به ناموس شما من طمع دارم، چرا میخواین منو بکشین؟ یکی گفت بغضن من نا لعبی که علی. خب حسین ادامه نده، ما تو رو میکشیم، ما با بابات کینه داریم. از این به بعد شما نگاه کنین، رجز میخون میگو من پسر همون علیم. خب حالا بیاین جلو، یعنی شمشیرشو کشید، خون تو رگاش، همین جور از کشته پشته میساخت. من نمیدونم آمار چقدر امام حسین به درک واصل کرد. تو اون مقاتل قدیمی یه بار خونده بودم، آخر خدا به جبرئیل گفت خودتو به حسین برسون، بگو تو قصدت چیه امرو، چقدر میخوای امرو بکشی، چقدر میخوای حمله کنی. جبرئیل اومد گفت خدا میگه حسین جان قصدت چیه؟ انقدر با ادب بود و فوق‌العاده بوده دیگه، گفت خدا قصدش چیه؟ مال من مهم نیست، خدا چی دوست داره؟ گفت خدا دوست داره تو رو شهید ببینه. سه بار گفت انا لله و انا الیه راجعون. چند بار آقایون وارد شریعه شد، اینا به هم دیگه گفتن واقعا میترسیدن. اصلا یکی از علتهایی که آقا امام حسین رو تشنه نگه داشتن اینه که بتونن برش غلبه کنن. گفتن اینا همه رزمندن، همه شجاعان عربن دیگه، ابطال عرب بودن دیگه، مثلا مثل حضرت عباس داشتن، مثل حضرت علی اکبر داشتن، این دوتا آقا با هم متحد می شدن یه لشکر رو بس بودن. اینا گفتن یکیش اینه که اینا رو تشنه نگه داریم، ضعف بهشون غلبه کنه. تو جبرئیل به آدم می گفت حسین رو انقدر تشنه نگه داشتن چشماش جایی رو نمیدید، عالم رو دود میدید. یعنی تازه با تشنگی اینقدر قدرت داشت. به هم گفتن اگه آب بخوره که دیگه اصلا همه ما دیگه حریفش نیست. یه نانجیبی گفت من راشو بلدم، اومد گفت حسین تو میخوای آب بخوری، به خیمهات حمله کردن، حضرت شریعه رو ول کرد، اومدن ببینن که خیام در چه وضعیتیه. غرض همین است، جرأت نمی‌کردن از شریعه بیرونش کنن، توطئه می‌کردن که خودش از شریعه بیاد بیرون. وقتی هم زمین افتاده بود آقا، تا ساعت‌ها هیچ کی جرأت نمی‌کرد جلو بیاد. گفتم می‌ترسیم پاشه، یعنی بریم جلو پاشه، ساعت‌ها جلو نمی. آخر یکی گفت آقا من راهشو می‌دونم، به خیامش حمله کنید، اگه این بتونه پاشه دیگه پا میشه، اگه پا نشد دیگه نمیتونه. تا حمله کردن به خیام امام نیمخیز بلند شد، یقین کردن دیگه نمیتونه. خب آقا دین ندارین، آزاده باشین، عربیتتون کجا رفت، مردونگیتون کجا رفت، جوانمردیتون کجا، آقا دین ندارین، جوانمردی کجا رفت؟ بعدانا شما با من می جنگیم، به ناموسم حمله میکنه. یه جمله بگم آقا، اب نداره، اب نداره، امروز ناپریزی، یه جمله میخوام بگم. از اینجا بفهم که آقا پدرش از او تنهاتر و مظلومتر بود، علی مظلومتر بود. امام حسین تا زنده بود نذاش به ناموسش حمله کنه. و اینا هم قبول کردن، گفتن حق با حسینه، حسین راست میگه. اما هر چه شد بین در و دیوار شد. ساعت ها جنگید دیگه، آخر خسته شد، شمشیر نخورد آقا این مرد، خسته شد، اومد یه خورده استراحت کنه، نفس بگیره، دوباره حمله کند. اینا خب سنگ آقایون از ابزارهای جنگ بوده، ببینید با فلاخن و اینا مینداختن دیگه. ببینید تیر کمون رو دیدین آقا سنگو با چه شدتی پرداخت، خودش ابزار جنگی بوده اون موقع. نه اینکه خیال کنید شمشیر نداشتن با سنگ میزدن، نه، سنگ ابزارشون بود. بعدم سنگ خیلی دقیق میزنه، نیزه اینجوری نیست، تیرم اینجوری نیست. شما سنگو شاید من تو ده دیده بودم، با سنگ شاید بشه گنجیش گذر، اینقدر دقیقه گنجیش با اون ترافرزیش میزدن، تو ده دیده بودم، میزدن تو همین فلاخن و اینا میزدن، دقیق میخوره به اون نقطه. همین تا اومد استراحت کنه یه تیری، یه سنگی خورد به پیشونی مبارکش، خون، یعنی از دور ایکسی پرد کرده که اومد خونو پاک کنه، تیر زدن. که حالا من اینا رو نمیخوام روزه اما قرازم این است که تک و تنها شد. چقدر به جنگه، یک مرد مانده بود و کران تا کران عدو، یک تیر مانده بود و جهان تا جهان نشان. اما یه مقتلی دارم، این روزه امروز من میخوام روزه بخونم، بیگه تفیز کنم. یه مقتلی دارم میگد یه جا دیگه امام حسین خیلی دلش گرفت، دیگه دید خیلی تنهایی بهش فشار آورد، هیچکی رو نداره. یه نگاه ناامیدانه مایوسانه به سمت راست کرد، دید نه عباس مونده، نه اکبر مونده، نه قاسم، از بنی هاشم هیچ کس که بیان کمکش کنن. یه نگاهی به سمت چپ کردید، نه بوریر، نه زهیر. اما اونی که جانسوزه اینه، میخوام بگم جوونا ناله بزنن. اینجا برگشت عقب، عقبو نگاه کرد، دید 30-40 تا زن و بچه اومدن بیرون، دارن عشق میریزن، میگن معلوم نیست کی نوبت ما بشه، کی به ما حمله کنن، کی خیمه ها رو غارت کنن. اینجا دیگه دلش خیلی گرفت، تنهایی بهش غلبه کرد، این شم نیزه غریبی رو فرو کرد تو زمین، ای صدا میزد هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی، هی استغاثه میکرد. همینجور که شما گریه میکنید صدای گریه این زنا بلند شد، یک دفعه زدن زیر گریه. ناموسدارم بود، نمیخواست صدای گریه زناشو دشمن بشنه، برگشت گفت مگه نگفتم بلند بلند گریه نکن، مگه نمیگم گریه هاتونو بذاریم، مگه نمیگم فریاد نکن. یه خانومی اومد گفت حسین ما چه کنیم، همین صدای استغاثت بلند شد، دیدیم این بچه خودشو از گهواره بیرون میاره. اصغر گفت من حاضرم تو رو کمک کنم. اینجا فرمودن ایتینی به ولدی از صغیر حتی اوده، گفت این بچه شیرخوار منو بیار، یه بغلش بکنم، یه ببوسمش، یه در آغوشش بکشم. بعضیا میگن کلثوم بچه رو آورد داد به امام حسین، همین بچه رو گیدید، بچه تموم کرده، داره تلزی میکنه. تلزی مرحله آخره. ببینید ماهی وقتی میفته از آب بیرون اول میپره، این آخر سر ضعف همه بدن ماهی رو میگیره، میلرزه، از لرز لباش به هم نه لبشو باز و بسته میکنه. یعنی اصغر تا جون داشت سینه مادرشو چنگ میزد، تا جون داشت بلند بلند گریه میکرد، اما حالا که به بابا دادن دیگه نایی ندارد، فقط این لباش باز و بسته میشه. حسینیا یه چیزی بگم، امرو ناله زیاد بزنید، هیچ جا امام حسین نگفته جاتون خالی بود، هیچ جا جای شما رو نگفته کنار علقمه جاتون خالی بود، اما اینجا گفته لیتکم فی یوم عاشورا، کاش همتون بودین میدیدین. من دارم برای بچم طلب آب میکنم، اینا به من رحم نکردن. لیتکم فی یوم عاشورا.